می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی این شماره را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
گوریل پشمالو،
آخر بازی،
آمفیسریون،
نمایشی خواهید شنید از آرایجان ادبیات نمایش جهان،
پرده دوم.
باغ وحش شیشه‌ای. اثر تنسی ویلیامز. تنظیم کننده و کارگردان فریدون مهرابی. سردبیر امین رهبر. بازیگران:
حقیقت اینه که جرأتشو نداشتم. دلم میخواست یه گودار پیدا بشه و من خودم رو تا ابد توش دفن کنم.
شمسی صادقی در نقش آماندا.
میدونی تام، مادر میترسه من پیرشم و کسی منو نگیره.
مریم جلینی لورا.
اگه مردم خوب بشناسیم میبینی که اونا زیادم بد نیستن. هر کس برای خودش مشکلاتی داره، فقط شما نیستین. یادتونه روزنامه ها چقدر از خوندن من تعریف میکردن؟
شهریار همزیان جیم. لورا، من سعی کردم تو رو فراموش کنم، ولی بیشتر از اون چیزی که فکر میکردم وفادار بودم. فریدون مهرابی تام.
لورا، من سعی کردم تو رو فراموش کنم، ولی بیشتر از اون چیزی که فکر میکردم وفادار بودم.
علی زرینی تام. صدا بردار رضا طاهری. افکتور نرگس موساپور. تهیه کننده فرشاد آذرنیا.
خانم ها، آقایان، سلام. میخوام براتون چند چشم شعبده‌بازی نمایش بدم، ولی توجه داشته باشید که من درست به عکس شعبده‌بازی هستم که توی سیرک نمایش میده. چون اون مطالب رو براتون به صورت یه حقیقت نمایش نمیده، ولی من حقیقت رو به صورت وهم و خیال در میارم. بسیار خوب، شروع میکنیم. من الان زمان رو به عقب برمیگردونم. برگشت به شرایط 20 سال پیش که امروزه یک کمی از مد افتاده به نظر میاد. زمانی که طبقه عظیم مردم متوسط آمریکا تو مدرسه نابینایان اسم‌نوشته بودن، چشاشون نمیدید یا خودشون نمیخواستن ببینن، فرقی نمیکنه. اونا انگشتای خودشون رو مثل کورا که روی خط بریل حرکت میدادن، روی مشکلات اقتصادی فشار میدادن. تو اسپانیا انقلاب شده بود، تو آمریکا فقط اختلاف عقیده وجود داشت و تو اسپانیا جنگ و خونریزی. تو آمریکا کارگر و کارفرما با هم اختلاف پیدا کرده بودن و گهگاه تو شهرهایی که معمولا ساکت بودن مثل کلیولند و سنت لوئیس کار به جنگ و دعوا کشیده می شد. در واقع این بحث اجتماعی این نمایشه. خب، آپارتمان خانواده ما در قسمت عقبی یک عمارت خیلی عظیم که مثل کندوی عسل از یه سری حفره تشکیل شده قرار داشت. این ساختمون یکی از عمارتهایی که در نقاط پر جمعیت اطراف شهرها و جایی که طبقات فقیر جامعه زندگی میکنن مثل تاول پهلوی همدیگه قرار گرفته بودن. ساکنین این ساختمون‌ها قوی‌ترین نیروی نهفته جامعه شناسی آمریکا رو تشکیل میدادن. اونا آدمک‌های بی اراده و ماشینی هستن که برای اینکه زندگیشون به پایان برسه کار میکنن. آپارتمان ما روبروی کوچه تنگ و تاریک بود. تنابای رخشویی از چپ و راست داخل کوچه کشیده شده بود و بشکه های زباله و پله های مشبک فرار از آتش. این نمایش یه خاطره است، خاطره من، تام وینگفیلد. نمایش احساساتی خیالی، نه حقیقی مثل نوای آروم موسیقی. تو این نمایش من تام، مادرم آماندا و خواهرم لورا وینگفیلد و یه آقای مهمون ماست که در انتهای نمایش حضور پیدا میکنه. اون تنها شخصیت واقعی نمایش و نماینده دنیایی که من و دیگران از اون جدا هستیم، ولی چون من شاعر هستم و به تشبیه و نمونه علاقه دارم، از وجود این شخص هم به عنوان نمونه استفاده میکنم. اون نماینده چیزیه که تو زندگی خودشو خیلی دیر نشون میده و ما همیشه در انتظار اون زندگی میکنیم. تو این نمایش شخص پنجمی هم هست که اصلا حضور نداره، فقط عکسش که از اندازه طبیعی بزرگتره به دیوار اتاق نشیمن نصبه. اون پدر ماست که خیلی وقت پیش اینجا بود. پدر تلفنچی بود و از بس با نقاط دوردست تماس گرفت، خودشم به نقاط دوردست کشیده شد. از کارش تو تلفن خونه استفاده داد و از این شهر فرار کرد. نمیدونم یه جایی پناهنده شد یا مهاجرت کرد، ولی یهو غیبش زد. آخرین خبری که از اون رسیده کارت پستالی بود که از شهر مازاتلان سواحل اقیانوس کبیر برای ما فرستاده بود. روی کارت فقط دو کلمه نوشته بود: سلام، خدا حافظ. آدرس هم نداشت. پدرم توی اون عکس لبخند خیلی جذابی به لب داشت، مثل اینکه پیش خودش میگفت همیشه همینطور میخندم. راستی یادم رفت بگم که آپارتمان ما یه اتاق نشیمن داره که ضمناً اتاق خوابم هست. به اضافه یه کاناپه وسط اتاق یه تاغنمای بزرگ قرار گرفته که جلوی اون یه پرده ساده آویزونه و از پشت این پرده میشه اتاق غذاخوری و یه میز غذاخوری رو دید. تو اتاق نشیمن یه تاخچه است که عکس پدر بالای اون تاخچه قرار گرفته و یه میز کوچیک که عروسکای شیشه‌ای لورا روی اون چیده شده. در این صورت فکر میکنم بقیه قصه فعلا تا اینجا احتیاجی به توضیح نداشته باشه. پس تا بعد.
تام، تام.
بله مادر.
تا نهی سر میز نمیتونیم دعا رو بخونیم.
اومدم.
خداوند، به خاطر همه نعمتایی که به ما دادی سپاسگزاریم. خدای ممنون که میتونیم دوره این میز جمع بشیم و از نعمتایی که تو برامون فراهم کردی استفاده کنیم. آمین.
آمین.
نه، با انگشت غذا رو سر چنگال نزن. اگه لازم این کارو بکنی با یه لقمه نون بکن.
بله مادر.
تو هم غذا رو خوب بجو. معده حیوانا جوری ساخته شده که غذا بدون جویدن هضم بشه، ولی آدم باید قبل از اینکه غذاشو قورت بده اونو تو دهنش له کنه و از مزه‌اش لذت ببره. غذاتو خوب بجو، بذار قده‌های بزاق کارشونو بکنن.
از بس بهم یاد میده چطور غذا بخورم یه لقمه از گلوم پایین نمیره. بجو، لهش کن، اشتهای آدمو کور میکنی.
اوه، مثل ستاره اپرای متروپولیتن پر هیجانی. هنوز کسی بهت اجازه نداده از سر میز بلند شی؟
میخوام یه سیگار بیارم.
زیاد سیگار میکشی.
من میرم دسر بیارم.
نه عزیزم، نه خواهر کوچولو بشی. امروز تو خانم خونه هستی و من خدمتکار.
مامان، من دیگه بلند شدم.
خب دوباره بشین. میخوام برای آقایونی که ممکنه بیان به دیدنت شالا به نظر برسی.
ولی من منتظر کسی نیستم.
اونا موقعی به دیدن آدمیان که اصلا آدم انتظارشو نداره. یادم میاد هنوز تو کوههای آبی بودم یه روز یک شنبه پیش از
آخرشو میدونم.
عاشقش رو تعریف کنه.
بازم
آخه دوست داره.
آره میگفتم هنوز تو دلتای میسیسیپی بودم. یه روز یکشنبه بعد از ظهر 17 تا آقای محترم به دیدنم اومدن. بعضی وقتا برای اون همه آدم صندلی نداشتیم، مجبور میشدیم مستخدم سیاهمون رو بفرستیم از کلیسای محل صندلی بیاره.
ما سر هواداراتو با چی گرم میکردی؟
من تو هنری صحبت کردم، برای خودم استاد بودم.
قطعا خوب صحبت میکردی، خاطرم جمعه.
دخترای اون دوره میتونستن صحبت کنن، باور کن.
واقعا؟
بله، قدیما دخترای جنوب آمریکا هنوز آدم معاشرت بلد بودن، فقط صورت خوشگل و قد و قواره موزون کافی نبود. البته من از این نظر نقصی نداشتم.
تو اون موقع در مورد چی حرف می‌زدی؟
در مورد مطالب مهم دنیای بزرگ. طبیعیه که درباره موضوعات پیش پا افتاده حرف نمی‌زدیم. هرگز اتفاق نیفتاد یه لغت مبتذل از دهن من خارج بشه، هرگز. بین اونا معروف‌ترین مالکین جوای دلتای میسیسیپی هم بودن، هم خودشون هم پدراشون مالک بودن. یکی از اونا جان پلاوین بود، بعدها شد معاون بانک مالکین دلتا. یکی دیگه‌شون استیونسن بود که تو دریاچه غرق شد تفلکی، ولی برای زنش 150,000 دلار ارث گذاشت. بعد برادران کنور و یکی دیگه بیتز یکی از درخشان ترین نواخوانی من بود، و واین رایت که جوان دلفریبی بود دعوا شد، دوئل کردن، گلوله خورد به شکم بیتز و مرد. به سر بیتز هم 8,000 جریب زمین رسید. بیتز اصلا لجبازی با این زن عروسی کرد، اصلا اونو دوست نداشت. شبی که مرد عکس منو تو جیبش پیدا کردن. یکی دیگه هم بیتسیو بود که هر جا میرفت دختر رو ازش چشم برمیداشت. جوونی بود، خوشگل، باهوش، از اهالی کانتری.
اون برای زنش چی ارث گذاشت؟
اون اصلا زن نگرفت.
مگه این تنها کسی نیست که زنده مونده؟
اون رفت شمال، اونجا ثروتمند شد. اون هم مثل مایداس این قدرت رو داشت که به هر چی دست میزد طلا میشد. چیزی نمونده بود که اسم من بشه خانم فیتسیو، ولی خب من پدر شما رو انتخاب.
مامان من میزو جمع میکنم.
نه عزیزم، نه، تو برو اتاق نشین، من درس ماشین نویسی تو تمرین کن. خودتو شاداب نگه دار، هر لحظه ممکنه یه کسی به دیدنت بیاد. من اینا رو میبرم آشپزخونه. راستی فکر میکنی امروز چند نفر به دیدنت بیان؟
من فکر نمیکنم اصلا کسی بیاد مادر.
اشتباه میکنی، مگه سیل جوونا رو برده؟ گردباد اومده و طوفان شده.
نه سیل اومده نه طوفان شده، فقط جوری که تو توی کوههای آبی محبوب بودی من نیستم.
برو ماشین نویسی تو تمرین کن لارا.
میدونی تام، مادر میترسه که من پیر شم و کسی منو نگیره.
دختریه که خیلی آروم و لاغره، اون دوره دبیرستان رو تموم کرده، الانم مشغول تمیز کردن عروسکای شیشه‌ای خودشه. لورا وقتی با عروسکای شیشه‌ای سرگرمه خیلی لذت میبره. بعد از لحظاتی مادرم وارد خونه میشه با یه کت مخمل، یه پوست خز بدلی، با یه کلاهی که 5-6 سال از عمرش میگذره. این از اون کلاهای مخروطی شکل بدقواره‌ایه که تو سالهای 1920 مد بود. مادرم یک کیف سیاه چرمی بزرگی که قفل و بست و حروف لاتین روش نصب شده داره. این همون لباسیه که هر وقت به انجمن دختران انقلاب آمریکا میره تنش میکنه.
وای چقدر برق میزنی، مثل ماه شدی.
تقلب و دروغ.
سلام مامان، میخواستم.
تقلب و دروغ.
جلسه دختران آفتاب آمریکا خوب
نه نه نه، قدرت اینو که به کانون دختران آمریکا برم نداشتم. حقیقت اینه که جرأتشو نداشتم. دلم میخواست یه گودال پیدا بشه، من خودم رو تا ابد توش دفن کنم.
همچی میکنی مامان؟
چرا؟ میپرسی چرا؟ لورا تو چند سالته؟
مامان خودت میدونی چند ساله.
من فکر میکردم تو بزرگ شدی، ولی مثل این که اشتباه میکردم.
مامان خواهش میکنم اینجوری.
حالا چطور میشه؟ چی به سرمون میاد؟ عاقبت کارمون چی میشه؟
مامان اتفاقی افتاده.
همونطور که میدونی قرار بود من به کانون دختران انقلاب آمریکا برم و پستم رو تحویل بگیرم. سر را رفتم مدرسه تا به معلمت اطلاع بدم که تو سرما خوردی و در مورد پیشرفت کارت از مدرسه سوال کن.
مامان من
رفتم پیش معلم ماشین نویسید، گفتم من مادر لورا هستم، اما اون اصلا تو رو نمیشناخت. گفت وینفیلد، ما شاگردی به این اسم تو مدرسه نداریم. من بهش اطمینان دادم، بهش گفتم که از اول ژانویه مرتب سر کلاس حاضر میشدی. بعد گفت شاید منظورش اون دختر ریز و خجالتیه که بعد از یکی دو روز دیگه نیومد. من گفتم خیر، لورا دختر من توی 6 هفته گذشته هر روز مرتب به مدرسه می اومده. معلم گفت متاسفم. بعد رفت دفتر مدرسه رو آورد، اسم تو اونجا نوشته شده بود با خط خانا. روزایی که غیبت کردی جلو اسمت علامت گذاشته بودن. وقتی دیدن که تو دیگه نمیری اسم تو قلم گرفتن. اما من بازم از رو نرفتم، گفتم اشتباه میکنین، تو دفترتون یه اشتباهه. بعد معلم گفت نه، من دخترتون رو خوب یادمه، وقتی میخواست ماشین نویسی کنه دستش میلرزید و حروف رو غلط میزد. اولین دفعه ای که میخواستم ازش امتحان سرعت بگیرم از حال رفت و بالا آورد. نمیتونستم رو پاهم بیستم، برام آب آوردن. 50 دلار شهریه مدرسه و همه ی آرزوهایی که برات داشتم و به باطلی. لورا چه کار میکنی؟
میخوام مجسمه هامو جمع کنم.
روزه که به اسم مدرسه رفتم منو گول میزدی، کجا میرفتی؟
میرفتم گردش.
گردش؟ تو زمستون؟ با این لباسای نازک؟ لابد برای این که عمدن سرما بخوری. آره؟ کجا میرفتی گردش؟
پارک. بهتر از این بود برگردم مدرسه، من اونجا استفراغ کردم.
هر روز از 7 صبح تا 5 از تو پارک بودی؟
نه، گاهی میرفتم موزه یا باغ وحش، میرفتم باغ گل، قسمت گلای گرم سیری. اصلا
همه این کارا رو میکردی که منو فریب بدی؟ پس بقیه عمرمون رو چطور بگذرونیم؟ بشینیم خونه و نگاه کنیم ببینیم زمان چطور میگذره؟ یا نه خودمون رو با این باغ وحش شیشه یه مسخره سرگرم کنیم؟ دوباره یاد گرفتن یه شغل حسابی هم نمیریم که اقلا آتیمون تامین بشه. تامین آتیمون رو ول کردیم چون یه دفعه حالمون رو به هم زده. جز این که تا زنده هستیم تا فعلی دیگرون باشیم دیگه چه امکانی برامون باقی مونده؟ من خوب میدونم دختر ترشیدایی که نمیتونن شغل برای خودشون دست و پا کنن چی به سرشون میاد. تو جنوب خیلی ها رو دیدم، اونایی که تو خونه شوهر خواهر یا زن برادرشون توی لونه موش وول میخوردن و ته سفره این اونو میخوردن. قسم میخورم درست همینطوره. بس گریه نکن، من از دست تو چی کار کنم؟ گفتم گریه نکن، فراموش میکنم. تو حالا از هیچ مردی خوشت اومده؟
از یه نفر. چند وقت پیش عکسش به دستم افتاد.
خودش عکسش رو بهت داد؟
نه، تو سالنامه مدرسه چاپ شده.
از شاگردای دبیرستانه؟
بله، اسمش شیر. این عکسش تو اپرت دوزدان دریایی.
تو چی؟
اپرت. دانشجوی سال آخر بازی کردم، صدای قشنگی داشت. روزه چهارشنبه و جمعه پلوی هم میشستیم، فقط یه راه رو بینمون فاصله بود. اینجا کاپ نقره جایزه دستشه، ببین چطور میخنده.
پدرت هم خندید.
منو بلوروزه صدام کرد.
چرا؟
اون سالی که من چند روز مریض شدم و بعدش برگشتم مدرسه، از من پرسید کسالتت چی بود. من گفتم پلوروسس. اون اشتباه شنید، از اون به بعد منو اونجوری صدا کرد. اما از دوست دخترش خوشم نمی اومد، امیلی مایزنباخ. خوش لباس و دروغگو بود. بعدا با هم نامزد شدن. این جریان مال 6 سال پیشه. حتما با هم عروسی کردم.
دخترهایی که نمیتونن برای خودشون شغلی دست و پا کنن معمولا با جوون مناسبی ازدواج میکنن. تو هم باید همین کارو بکنی، باید ازدواج کنی.
ولی مامان من شاید
100 دفعه گفتم این کلمه رو هرگز نگو. تو فقط یه نقص کوچولو داری که هیچکس متوجهش نمیشه. مردم وقتی همچین عیب کوچیکی دارن چیزای دیگر رو تقویت میکنن. مثلا سعی کن تشخص داشته باشی، نشاط داشته باشی، جذابیتتو بیشتر کن. این کاریه که باید بکنی. چیزی که پدرت زیاد داشت نمک فریبندگی بود.
بعد از عدم موفقیت مادرم تو فرستادن لورا به مدرسه بازرگانی، این فکر به مغز اون هجوم آورد که مرد جوونی رو برای لورا دست و پا کنه. قیافه خیالی این جوون مثل شبح یه هیولای مبهم تو آپارتمان ما سایه انداخت. به ندرت شبی میگذشت که از این موجود، از این روح، از این امید خانواده ما صحبتی به میون نیاد. اگه هم صحبتی از اون نمیشد، فکرش تو چهره پریشان مادرم و چشمای هراسان و رفتار معصومانه خواهرم پیدا بود. انگار حکمی بود که دادگاه تقدیر برای محکومیت خانواده وینگفیلد صادر کرده بود. مادرم نه تنها در صحبت کردن توانا بود، که در عمل هم پشتکار زیادی داشت. به خاطر همینم تصمیم گرفت اقداماتی بکنه. بعد از اینکه زمستون گذشت، اوایل بهار اون سال متوجه شد که بایستی پولی به چنگ بیاره تا خونه رو زینتی بده و پرنده رو شکار کنه. به خاطر این فکر تصمیم گرفت برای یه مش مجله های احمقانه دست به تبلیغات تلفنی دامنه دار بزنه.
الو آیدا اسکات، آماندا وینگفیلدم. چقدر جد روز دوشنبه تو کانون دختران انقلاب آمریکا خالی بود. پیش خودم فکر کردم شاید بازم اون کسالت سینوس ناراحتت کرده. هنوزم همونطوره؟ مثل سابق اذیتت میکنه؟ ای وای چه وحشتناک. شماره آخر مجله با عنوان مدرن در مورد رمان جدید سیمای هاپیر حرف میزنه. حالا این رمان رو میخوام با اون مقایسه کنم.
کجا گذاشتی مادر؟
چی؟ غذا داره میسوزه. باشه باشه، برو با غذا برس، ولی من گوشی رو نگه میدارم. الو الو،
چرا اینو دست میزنی؟
گوشی رو قطع کرد. بی ادب.
تو رو خدا چرا به وسایل من
اینجوری حرف نزن.
من چه جوری حرف میزنم؟
تو چت شده پسر گنده؟
چم شده میپرسی؟ چم شده؟ هیچی ندارم که مال خودم باشه. حتی کتابای دیروز منو ضبط کردی، به خودت اجازه
بدی. اون رمان چرند و بی‌معنی رو بردم به کتابخونه پس دادم. رمانی که لارنس بیشور نوشته چرند. نباید تو این خونه بیاد.
خونه کی اجاره خونه رو میده؟ کی مثل یه بنده و برده خودشو خار و ذلیل کرده؟
ساکت باش.
آره من نباید دهنمو باز کنم.
پس بذار یه چیزی رو بگم.
نمیخوام چیزی بشنوم. میخوام برم.
جواب بمون.
من از اینجا میرم، دور میشم.
تو همینجا میمونی تام وینگفیلد. من هنوز حرفامو با تو تموم نکردم.
میگی من چیکار میکنم؟ یا اینکه خیال میکنی حوصله من حق نداره سر بره؟ بله میدونم برای تو بی تفاوته که من چی کار میکنم. خیلی بی تفاوتتر این که چه کاری دوست دارم بکنم. تو بین این دوتا اصلا فرق نمیذاری. هیچ وقت فکر اینو نمیکنی که من یه آدمم باید برای خودم
کردی که خودت هم از اونا شرم داری. برای همینه که اینجوری رفتار میکنی. من فکر نمیکنم تو هر شب بری سینما. هیچ کس هر شب به سینما نمیره. نصف شب سینما باز نیست. هر شب با قدمای لرزون میای، 3 ساعت میخوابی، بعدش هم میری سر کار. میتونم مجسم کنم سر کار چجوری خسته و خوابالود و نزاری و همش داری چرت میزنی.
بله حال من نزاره.
تو چه حقی داری جوری رفتار کنی که شغلت به خطر بیفته؟
شغلم؟
آره، تامین معاش همه ما به خطر بیفته. فکر میکنی اگه تو شغلت
لا با تو خیال میکنی من از کارم تو انبار خیلی راضی هستم؟ آره خیال میکنی من عاشق اینم که برای کفاشی کنتیننتال کار کنم؟ خیال میکنی میخوام 55 سال عمر خودم رو تو اون زیر زمین مدرن تر از مدرن بگذرونم و زیر چراغای مهتابی کار کنم؟ ترجیح میدم یه نفر یه دیلم برداره با اون مغز منو خورد کنه تا اینکه هر روز صبح برگردم سر کارم. هر روز صبح میای تو اتاقم، منو بیدار میکنی، میگی یوهو بلند شو جگرگوشم، مثل خورشید بدرخش. من پیش خودم میگم چقدر خوشبختن کسایی که مردن، ولی بازم بلند میشم و سر کارم میرم. برای این 50 دلار کوفت زهرمانی باید از تمام چیزهایی که آرزوشونو دارم صرف نظر کنم، از تمام کارهایی که میخوام بکنم، از تمام چیزهایی که تو زندگی میخوام به اون برسم. وقتی مرتب میگی من خودخواهم، همش به فکر خودمم. نمیتونی بفهمی، نمیتونی بفهمی. اگه من به فکر خودم بودم، اگه تا الان یه بارم شده بود به فکر خودم افتاده بودم، الان مدت ها بود همون جایی فرار میکردم که سالا پیش پدرم فرار کرده.
تام
به من دست نزن مادر.
کجا میری؟
سینما.
دروغه.
آره میرم جهنم، جای فساد و جرم و جنایت. من به دست هوگو داخل شدم. لابد تعریف این دسته رو شنیدی. آره منو برای آدم کشی اجیر کردن توی جبه ویالونم. من شب رو سطح دارم. به من میگن آدم کش، وینگفیلد آدم کش. من دو جور زندگی دارم. روزا مثل یه کارگر ساده تو انبار کار میکنم، شبا هم قاتل وحشتناک یه باند زیرزمینی هستم. چه پولای هنگفتی که روی میزای رولده میبازم. یه چشممو با یه پارچه سیاه میبندم، بعد سیبیل مصنوعی میگذارم. بعضی وقتا هم یه ریشه سبز به صورتم میشستونم. هر وقت این شکلی میشم دیو دو شاخ صدام میکنن. من میتونم چیزایی به تو بگم که شبا خوابت نبره. دشمنای من نقشه میکشن اینجا رو با دینامیت بترکونم.
جان!
یکی از این شبه هم ما تیکه تیکه میشیم، به آسمون میریم، تو هم میری جو آسمون، روی جارو سوار میشی، از بالای کوههای آبی رد میشی، 17 تا خاطر خواستم دنبال جان یافتن پیره فیت هم از تکی
باقه باشه شیشه ایم شکست.
بعد از اون ماجرا از خونه زدم بیرون. وقتی برگشتم نزدیک صبح بود. داخل ساختمون تاریک بود، فقط یه نور ضعیف کوچه رو روشن کرده بود. زنگ کلیسا با صدای بم ساعت 5 رو اعلام میکرد. هر دفعه که صدای رسمی زنگ کلیسا رو میشنیدم، جغجغه کوچکی رو که با خودم داشتم به صدا در میآوردم. نمیدونم، شاید اون تام وینگفیلد جوون میخواست تفاوت بین اوهام شیطانی و نیروی لایزال خداوندی رو برسونه. اون شب خیلی گیج و منگ بودم. به سختی خودم از پله ها بالا کشوندم و به آپارتمان رسیدم. شب عجیبی بود و من خیلی منگ بودم.
باز شد کلیدم کجا انداختم؟ کلیدم کلید کلیدم کجایی؟ کلید دنبال کلیدم دارم میگردم. دارم
تا این وقت شب کجا بودی؟
سینما.
زنگ ساعت 5 صبح از کلیسا نواخته شد بعد میگی سینما بودی؟
آره سینما بودم. برنامهش خیلی مفصل بود. یه فیلم از گرتا گاربو، یه میکی ماوس، یه فیلم راجع به مسافرت، اخبار هفته و چند تا برنامه آینده. یه نفرم ارگ میزد، پول جمع کردن که برای بچه های فقیر شیر بخرن. موقع جمع کردن پول یه نفر با کنترل چی سینما دعوا شد. دارا
لازم بود بشینی همه اینا رو تماشا کنی؟
خب معلومه. ها یادم رفت بگم، یه برنامه خیلی جالبم آوردن روی صحنه. ستارهش مال ویلیای حقباز بود. شوبد بازیای خیلی جالبی نشون داد. ای خیلی جالب بود. مثلا دو تا کوزه آب داشت. خب این چی رو میریخ تو یکی بعد آب اون یکی کوزه رو میریخ تو یکی بعد شد آب میوه بعد شد لیمون. خیلی خوب بود. جادوگره خیلی هم دست و دل باز بود، بین جمعیت یادگاری پخش میکرد. سب کن. آهان آهان، این شال گردن رو داد به من، من میدمش به تو لورا.
ممنونم.
ببین اگه اینو برای ماهیات کن بدی قناری میشن. بر لورا لورا گوش بده، از همه مهمتر حقه تابوت بود، اونو توی تابوت گذاشتیم بعد میخ خوب کردیم. اما اون بدون این که یه میخ لق بشه از تابوت اومد بیرون. میبینی چه حقه جالبیه؟ این حقه به درد من میخوره که از این وضع لعنتی نجاتم بده.
یبوشتم مامانو بیدار میکنم.
اوه جانمی، پس میتونم انتقام اون همه یوهو بلند شو جگرگوشم مثل خورشید به درخشاشو بگیرم. آره لورا گوش بده، میدونی اینقدر هوش نمیخواد که آدم بتونه خودشو برای تابوت میخکوب کنه، ولی کی تا حالا تونسته بدون این که یه میخ لق بشه خودشو از اون تو نجات بده؟
وای ساعت چی شده؟
بلند شو جگرگوشم مثل خورشید بدرخش.
صبح خیر مامان.
صبح خیر. این چرا اینجا خوابیده؟
نمیدونم.
من بیدار میشم ولی نمیدرخشم.
دارا برو یه قالب کره بگیر بیام.